بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب مجدد هم خدمت بزرگوارانی که تازه به تازگی به جلسه ما پیوستن و هم عزیزانی که از ابتدای جلسه ما رو دنبال کردن. ابتدای برنامه در خدمت استاد شاهین فرهنگ بودیم که نمونه هایی از در واقع راهکارهای عملی و نقش آفرینی در میدان رو برای ما تبیین کردن. در قسمت دوم برنامه در خدمت برادر و استاد عزیزم جناب آقای هانی ایرانمنش هستیم. انشالله در این قسمت دوم سعی میکنیم که ناظر به این که خب شبکه در واقع این گفتمان سازان، این صاحبان ذهن فعال و زبان گویا، این تبیین هایی که خب بالاخره تو میدان الان باید انجام بدن، ناظر به چه نکاتی باید باشه، ناظر به چه تحلیل هایی باشه و ناظر به چه منطق هایی باشه، و اینو انشالله وصف بکنیم به این که خب بعد از اینکه این اقناع و انگیزه بخشی هایی که در میدان انجام دادن رو در واقع خب الان این جوان ها و نوجوان های اقناع شده رو به چه راهکارهای عملی دعوت بکنن متناسب با این برهه از در واقع اتفاقاتی که درش قرار گرفتیم. جناب ایرانمنش سلام و عرض ادب. خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای فتحعلی عزیز.
در
خدمتم همه بینندگان محترم این گفتگو. از خدا می‌خوام که انشالله آنچه که حکمت رو این گفتگو جاری کنه، انشالله آنچه که لازمه حرکت و قیام و تحول انشالله حاصل این گفتگو بشه.
انشالله سلام علیکم بزرگوار مخاطبینی که در واقع در این جلسه دارن شرکت میکنن عمدتا در واقع طلاب خواهر و برادری هستن که خب مدت هاست در واقع با شبکه گفتمانسازان انقلاب اسلامی در ارتباطن و کار در واقع همین تبیین گفتمان حرکت عمومی رو تو سطح شهرستان ها و محلات خودشون دارن انجام میدن. ارتباط خوبی دارن با مدارس، ارتباط خوبی دارن با هیئات، با مساجد خودشون و تونستن در واقع یه شبکه خوبی از جوانان و نوجوانان محلشون رو ارتباط بگیرن، شناسایی بکنن و در واقع یک استمرار در واقع تبیینی با اینها داشته باشن. خب الان یک سوال و چالشی که در این برهه در واقع اینها باش مواجه شدن اینه که در واقع الان اون تحلیل های بروزی که باید این مسئله از برهه رو درش ضرب بکنن و به اون در واقع بحثای تبیینی قبلیشون اضافه بکنن، اون نکات چیه؟ اون در واقع تحلیل ها چیه است؟ و نکته بعدی این که خب با توجه به شرایط فعلی که ایجاد شده، شاید نقش آفرینی در واقع در محلات مقداری متفاوت‌تر شده، باید یک پیوست و پیوندی داشته باشه با این برهه از زمان. اون نکات، اون راهکارهای عملی که در واقع میتونن اینها نمونه های موفقی که الان تو میدان بودن از اینها در واقع استفاده بکنن و اون جوان ها و نوجوانانشون ناظر به این در واقع سازماندهی بکنن تو میدان. اگر ناظر به این دوتا ما رو راه نمایی بکنیم ممنون میشیم. از خدمت
بزرگوارید. بسم الله الرحمن الرحیم. لازمه حرکت عمومی شناخت صحنه است. چهار شرط داره به حرکت عمومی شکل بگه که شناخت صحنه است. بعضاً این خیلی مهمه که ما برای این میخواییم در مردم حرکت عمومی شکل بگیره، اولا خودمون شناخت صحیح از صحنه داشته باشیم. ثانیا میتونیم شناخت صحیح رو برای مردم خلق بکنیم و با بذار اون این حرکت عمومی شکل بگیره. حالا امید آفرینی هم جهت بخش هست و این ما از لازمه یک حرکت عمومی که میتواند به صلاح. اما من چند نکته عرض میکنم که موقعیت و موقعیت جنگی دیگه مقدمه چینی به نظران لازم اثبات خیلی با سرعت و دقیق و مدود به وزگر صحبت رو. یک جنگ است و این مثلا از گزاره مهمه، گزاره اولی که گزاره جنگ است، گزاره دوم جنگ تمام عیاره، گزاره سوم جنگ ترکیبیه، گزاره چهارم این که این جنگ قرار است طولانی مدت بشه. جنگی نیست، نحوهی که اسرائیل آمد، نحوهی که آمریکا بود، نحوهی که محور شرارت ورود کرده، نحوهی یک ضربه زدن رفتن نیست. ما هم اهل تسلیم نیستیم، پس احتمال اینکه جنگ طولانی مدت بشه خیلی بیشتر از اینکه زود جور بشه. گزاره پنجمی که برای اینکه این جنگ ادامه بشه باید مردم به میدان بیان. این جنگ جنگ نظامی ها نیست، فقط باید مردم به میدان بیان. گزاره ششم این که اگر مردم بخوام به میدان بیایند باید آرایش جنگی بگیریم، چه در لایه جبهه انقلاب چه در لایه خود مردم و ملت و امت. گزاره هفتم این که در میان این آرایش جنگی مهمترین بعد جنگ، جنگ رسانه ایه و ما امروز در جنگ رسانه بسیار مهمی است. پس هفت گزاره راهبردی که اگر با دقت به اینها تعامل کنیم دوچار راهبردی غلط خواهیم شد، دوچار اشتباهات راهبردی خواهیم شد، دوچار اسم گزاری های غلط خواهیم شد، دوچار تحلیل های غلط خواهیم شد. لازم گفته بخواهیم اگه بخوام به گزاره ها توی شناخت صحنه گزاره دیگه هم اضافه بکنم، این که این جنگ مسئلهش فقط ایران نیست، مسئلهش نظم جدید جهانی و نقش آفرینی قدرت های جهان در این نظم جدید جهانی و کاهش نقش انقلاب اسلامی در این نظم جدید جهانی. خب من دیدم دوستان امنیتی، دوستان کارشناس خیلی وقت میان تحلیل میکنن، به شدت موضوع داخلی میکنن،
تمدنی نگاه نمیکنن،
تمدنی نگاه نمیکنن، معطوف به نظم نوری نگاه نمیکنن، معطوف به کل تنازعات و صفبندی های امروز جهان نگاه نمیکنن و به شدت به این که خب مثلا انگار این از این دست شورش ها و فتنه هایی که همیشه بوده میخواد یه بدون یه رخ بده، حالا این دفعه با بمبارون شروع کردن و دنباله همچین چیزی هستن. این خب یه خطای راهبردی رو ممکنه شکل بده. مهمترین خطای راهبردیش اینه که شما اگر این صحنه رو معطوف به جهان نبینید، یکی از راهبردهای مهم با آقایی که در پیام دیروزشون بود که آقا بروید این رو برای جهانیان روایت بکنید، صاحبان فکر، صاحبان تبلیغ، صاحبان رسانه برای جهانیان روایت بکنن، این اهمیتی نداره که بخوام موضوع داخلیه چرا باید در جهان روایت بشه، اصلا مهم نیست، این راهبرد از موضوع خارج میشه. پس من هشت نقطه رو گفتم در رابطه این که ما متوجه بشیم که ما چه جنگی طرف هستیم و در این جنگ چه نقاط مهمی وجود داره. بنابراین این ها میشه الان توضیحات متعدد بود. نقطه دوم، مقام اعظم رهبری توی دیدارهای متعددی، من جمله دیدار خاتم در سال 95، من جمله دیدار جهاد در اسفند 1401، معطوف اتفاقا به مثال جنگ یک تفکیک کردن، گفتن ما یه حضور داریم، یه تبیین داریم، البته مشخصه که این حضورات نیازمند به تبیینه، اما تبیین اونجاست که باید همه بفهمند و حضور اونجاست که باید حده مابزه این فهمه باید به میدان بیان و کنشگری بکنن و حضور پیدا بکنن. این هم مسئله مهمیه که حضور مال اکثریت مردم نیست به تعبیر ایشون. ایشون ما دیدار جهاد که خدمتشون بودیم گفتم مثلا انقلاب فرانسه 3% حضور داشتن، در برخی انقلابه دیگه 7%، حالا درصد تو انقلابه بیشتر بوده، ولی این طور هم بوده که توی 100% مردم
یه اقلیت متحد و متعصبی بالاخره موج اول
چه می آیند به میدان و می ایستند. این حضور امروز منطق مهم منطق حضوره، جنگ ها، بحران ها، انقلاب ها، جنبش ها رو حضور ها در میان و تبیین های عمومی و این دو مکمل همدیگه میتونن با همدیگه کار بکنن و قواعد جنگ متعبن. من گفتم که یه در افاق از این حضوره غافلن، از این حضوره یک قفلت جدی دارن و روی این تبیینه وایستادن، فقط اونم تبیینه داخلی، اونم با دست فرمان اون نگاه امنیتی و داخلی که اصلا مسئله اصلی فتنه جدیدی که قرار راه بیفته که شورش خیابانیه، پس باید مثلا روش کار بکن. خب این هم نکته دوم. این نکته دوم با اون آرایش جنگی که عرض کردم و مردم به میدان بیان خیلی گره داره. ما امروز باید آرایش جنگی بگیریم. همین الان در جمهوری اسلامی ادعی هستن که میگن نگید جنگ. این واژه به کار نبرید. شما گوشه تلویزیون نگاه کنید، نوشته انتقام ملی. ما رفتیم دعوا کردیم، داد بیداد کردیم. ما انتقام ملی چه جنگیه؟ هنوز توی بیانیه دارم یه وعده صادق سه
تنزلش میدن به پاسخ،
یه پاسخ کوتاهی که قرار موقت بده و ببنده، اما این جنگ تمام عیار، جنگ جدیه و سخنگوی قوه قضاییه میاد میگه که آقا همین جنگ به ما ابلاغ نشده دیگه، باید چگونه ابلاغ بشود؟ صحنه که صحنه جنگ، 20 استان زیر بار رفتن، تهران هر روز پدافند و بمب و قیروزه که داره کار میکنه، ما هر روز داریم اسرائیل رو میزنیم. مقام از ضربه همه اومده گفته جنگ به راه انداختن، اعلام رسمی کرده، ولی خب مثلا میگه آه هنوز به ما ابلاغ نشده که جنگ هست. این خب مسئله مهمیه. وقتی این خطرش کجاست که آرایش جنگی نگیریم، و اگر آرایش جنگی نگیریم و آرایش نگیریم و مردم این تعبیر مقام از ضربه رهبریه که ملت باید آرایش جنگی بگیرند، اگر ملت آرایش جنگی نگیرند، ما از بحران‌ها، از ضربات، از فضای بسیار مهم رسانه‌ای ضربه می‌خوریم. پس مسئله اول اینه که یک نیروهای انقلاب آرایش جنگی بگیرن. مسئله اول. مسئله دوم، مردم را به میدان آرایش جنگی بیاورند. حالا این آرایش جنگی چه ویژگی داره؟ چه ویژگی داره؟ باز من اینو میخوام یه صریح و تیز بگم، ما اشتباه طوفان الاقصا نکنیم. ما در طوفان الاقصا به جایی که امر آقا در رویاری با رژیم صهیونیستی پیش ببریم، بر هر مسلمانی فرض است با امکاناتی که دارد در کنار مردم لبنان و حزب الله سرفراز بایستد و در رویارویی با رژیم صهیونیستی آنها را یاری کند. ما به جایی که در رویارویی با رژیم صهیونیستی آنها را یاری بکنیم، اومدیم گفتیم ما پشتیبانی هستیم، ما رویارویی نداریم که. نه ایستادیم بلکه نشستیم، نه هر امکاناتی بلکه امکانات مالی رو، نه رویارویی کردیم وایسادیم، پشتیبانی کردیم. و بارها احکام جهاد آقا و غیره رو تقلیل دادیم به کمک مالی. این ممکن دوره اشتباه بکنیم. ما باید بفهمیم در یک جنگ وجودیم، در یک جنگ محور شرارت و مقاومتیم، در یک جنگ تمدنیم، در یک جنگ دارد قواعد نظم نوین جهانی رو تعیین تکلیف رو کنه، در یک جنگی که تمام حیثیت کفر و حیثیت ایمان در او درگیره، و در این جنگ باید آرایش جنگی بگیریم، باید آرایش جهاد بگیریم، باید با هر امکاناتیمون به میدان بیاییم برای رویایی با اسرائیل. باید این جملات آقایی که آقا هر کسی وظیفه دارد، در عید فطر فرمودن که هر کسی وظیفه دارد که برای نابودی اسرائیل هر کاری از دستش برمیاد انجام بدهد.
اگه بخوام یکم از بعد بالاترش نگاه کنیم، مثلا به تعبیر اساتیدی مثلا مثل حاجی فلاحی روانی، امروز روز تحقق آمال و آرزوی انبیا و اولیای خداست، یعنی چیزی که اونا به دنبالش بود، چیزی که پیامبران براش مبعوث شدن.
و این حالا این نکته دقیقی که این فرصت این وضعیت برای بسیاری از عقب ماندگی های ما، یعنی آرایش جنگی به ما بازارایی جبهه میدهد، آرایش جنگی به ما قدرت تحول میده، آرایش جنگی به ما قدرت بازسازی انقلابی ساختارها میده. تمام این واژه‌ها واژه‌هایی که من از اول تو این دو سال اخیر مرتب تکرار کردم و مرتب ما بی‌اعتنایی کردیم. الان وقت بازسازی انقلابی ساختار است، الان وقت تحوله، الان وقت بازاره یه جبهه است، الان باید به خود جرأت بدهیم که این گونه نمی‌شود جنگید و باید شیوه جنگ خودمون تغییر بدهیم. همونطور که حسن و باقری در وسط جنگ گفت باید به خود جرأت بدهیم اینجور نمی‌شود جنگید. حالا من باید مبارزه این آرایش بگیرم. این آرایش چجوریه؟ یک، آرایش رو باید مبارزه توش باشم. من دیگه نمیتونم بگم ما تو مسجدیم بعد داریم برای مردم صحبت میکنیم، همین که اینجا تو مسجد دعای کمیل رو میگیریم، دعای چه رو میگیریم، بعد یه هیئتی هم داریم، یه کار تربیتی هم با بچه ها میکنیم و یه کانون قرآن نسبتا خوبی هم داریم، این که فهمت نمیکنه. مسجد من باید سنگر مبارزه باشد، محراب من باید محل حرب باشه، به تعبیر حضرت امام احرام باید محل حرب باشه، باید از هر مسجدی یک قرارگاه جنگ شکل بگیره با اسرائیل. این میشه منطقه حضور، این میشه منطقه حضور. همین که من آدم خوبی باشم، نماز جماعت سر وقت خونده بشه، کار مسجد خوب کار کنه، باشگاهش خوب کار کنه، خانمای هیئتی داشته باشه، این امروز کفایت نمیکنه.
روزمرگه مؤمنانه
این امروز کفایت نمیکنه به هیچ وجه. این آرش جنگی نیست. مسجدی که امروز داره دوره همون پنجوردی یا سه‌وردی خودش رو نماز میخونه و مثلا همون جماعت نهایتا امام جماعت هم بلند میشه وسط چیزی صحبتی رو میکنه و مداح مثلا اون دعاخون هم یه دعایی میکنه، این مسجد سنگر نیست، آرایش جنگی نگرفته. سوال چگونه آرایش جنگی بگیریم؟ چه باید بکنیم؟ 600 روز از این جنگ میگذره. این طوریست که ما الان 5 روز یا 6 روز گذشته باشه، 600 روز داره از این جنگ میگذره. ما 600 روزه که درگیر این جنگ
از بعد از شروع طوفان الاقصا،
و فرمانده مداوم در این 600 روز راهبرد داده، گفته چه باید بکنید. یکی از کارهای ویژه ما که ما برگردیم به این 600 روز و به این راهبردها و شروع کنیم اینها رو دونه دونه اجرا کردن. در همین 600 روز فرمانده این عین عبارت رو حداقل سه بار به کار برده، دوبارش عمومی، که آنچه که دشمن را عقب میراند پهبادها و موشکها و تجهیزات نظامی نیست، بلکه امروز جنگ رسانه‌ای است که دشمن را عقب می‌راند. بسم الله، اگر ما دنبال عقب راندن اسرائیل هستیم، نباید پیگیر این باشیم که آقا مثلا نیرو هوایی سپاه و نمیدونم ستاد کل و ارتشون ندارن چه میکنن، دستشون درده کلا وظیفه‌شون رو انجام میدن، اما فرمانده جنگ گفته که آنچه که عقب میرانه جنگ رسانه‌ایه نه پهباد. پهبادی که باید بزنیم مشخص اون که مثل روز باشن باید بزنیم مشخص پهباد. اما اگه دنبال عقب راندن دشمنیم، اگه دنبال غلبه‌ایم، اگه دنبال مبارزه واقعی هستیم، صحنه اول مبارزه، خط مقدم مبارزه، کار اصلی که ما داریم به تعبیر آقا بیش و پیش از تجهیزات نظامی، بیش و پیش از تجهیزات نظامی، این رسانه و جنگ رسانه‌ای که تعیین تکلیف جنگ رو می‌کنه.
آقای ایرانمنش، ما الان میدونیم که مثلا ممکنه باز بعضیا بگن که آقا این جنگ رسانه‌ای هم الان صدا و سیما هست، مثلا خیلی از این مجموعه های حاکمیتی هست، ولی خب ما تو در واقع مکتب امام، ما تو منظومه فکری حضرت آقا و اون چی که از انقلاب اسلامی فهم کردیم، میدونیم که اگر این جنگ رسانه‌ای رو هم به مثابه خرمشهر ببینیم، اگر بخواد این خرمشهر هم فتح بشه، مردم دوباره باید تو این جنگ رسانه‌ای بیان در کنار باقی ارکان‌های رسانه‌ای حاکمیتی قرار بگیرن. نکته‌ای که می‌خوام بدونم اینه که وجه تمایزی که الان بین در واقع این مجموعه رسانه‌ای حاکمیتی و اون مجموعه رسانه‌ای که تو دل مردم باید شکل بگیره که اون جنگ رسانه‌ای که حضرت آقا به دنبالش بودن چیه؟
بله، ما تعبیر داریم به اسم هزار مشعل، اونه یکی راهبردهای جدی این جنگ رسانه‌ای. یه زمین فوتبال میشه با 4 تا پروژکتور روشن کرد، همون زمین فوتبال میشه با هزار مشعل یا هزار فانوس روشن کرد، هزار چراغ روشن کرد. بارها ما هم از آن رهبری گفتیم که آنچه که موضوع در جهان طبیعی بهش نیازمندیم این است که هر کسی فانوسی بشود، هر کسی مشعلی بشود، هر کسی چراغی بشود و پیرامون خودش روشن بکند. مزیت ما در پروژکتورها نیست. بله، باید پروژکتور داشته باشید، وظیفه‌شون رو انجام بدن، دستشون درد نکنه، ولی مزیت ما در اتفاقاً به میدان آوردن مردم و این مشعل هاست. اینجاست که لشکر انسان رسانه ها مهم میشه، اینجاست که جریان نهاد رسانه ها بسیار مهم میشه، اینجاست که میکرو رسانه ها و نان رسانه های محلی بسیار مهم میشه، اینجاست که آرایش مردمی گرفتن برای جنگ رسانه با اسرائیل مهم میشه. مثال بزنم، خود طوفان الاقصا به نظرم بهترین مثاله. از بعد از طوفان الاقصا به جز اینکه دو رسانه بزرگ دنیا، همه دنیا بسیج شد که علیه نیروهای مقاومت و به نفع اسرائیل تولد معنا و تولد پیام و تولد تصویر بکنه، تمام قد وایسادن که روایت رو دست بگیرن. چه چیزی اینها رو شکوند؟ جریان اتفاقا انسان رسانه ها و خرد رسانه ها و میکرو رسانه های گسترده مردمی، صحنه جهان رو تغییر داد، به نحوی تغییر داد که ما امروز برایتیم 30,000 راهپیمایی در اروپا و آمریکا برای فلسطین برمی داشت که ما این تغییر صحنه رو رخ داده. اسرائیل هر چی کرد نتونست ربات خودش رو غلبه بده. پس اینقدر قدرت داره رسانه های مردمی، رسانه های محلی، ولی به شرطی که ما اون شکل بدیم و پاش باش بجنگیم،
مقاومت کنیم درش.
بله، و جنگ رسانه اینجا موضوعیت داره. من اگر نوجوان دارم، بگه به راهبرده آقا، من اگر نوجوان دارم تو هر محلی آقا راهبرد مشخص کرده، در 12 آقا فرمودن که آنچه امروز در این جنگ باید رخ بدهد این است که جوانان ما با همتایانشان، دانشجویان با دانشجویان، دانش آموزان با دانش آموزان در سراسر دنیا ارتباط بگیرن. این فرمان صریح فرمانده جنگه در صحنه جنگ. خب من اگه دنبال جنگ هم واقعا راه برده ایشون رو دست بگیرن و همه کسانی که امروز دارن کفش رسا کامکا این نوجوان رو دارن، این دانش آموزان رو دارن و باید تو این صحنه جنگی فرمان فرمانده باید. من برگاهی وقتا متاسفانه از برخی مجموعه تربیتی میشنوم که جوری آه این چیزی که حضرت آقا فرمودن از حیث تربیتی از این ملاحظاتی داره، از حیث امنیتی از این ملاحظاتی داره. من توی جلسه بودم گفتم خب اینا رو بنویسید به آقا بدید، شاید ایشون نمیفهمه از تربیتی باید نوجوان چه بکرد. خنده‌داره فرمانده داره فرمان میده آقا پیش برن. امروز از اون فرمان آقا نزدیک 6 ماه گذشته، 7 ماه گذشته و شاید اگه اون رو اطاعت کرد و دیگه اون صحنه جنگ طور دیگه شده و امروز باید جواب بدیم. فرمانده جنگ وسط جنگ خانوم ها رو جمع کرده، میگه یکی از چیزهای بسیار لازم امروزه که ما بعد از انقلاب زنان فرهیخته و فاضل زیاد داریم، باید این زنان فرهیخته و فاضل خودمون رو آماده حضور در رسانه بکنیم. این هم باعث شکل‌گیری امت اسلامی میشه، هم باعث پیشرفت کشور خواهد شد. حالا من اساتید و حوزه رو نمیدونم، فعالان رو نمیدونم، بچه بهم بگید ترشی درست کنید، بگید آش درست بکنید. کار بدیه نه به خدا آش درست کردن و فروختن و پولش رو دادن و یا بنابراین خیلی کار خوبیه. ولی آقا زنان فرق نفازن من امروز وظیفه اولشون رسانه و حضور در رسانه است. اگر فرمانده ای آقا رو قبول داریم، اگر نه تشخیص هایی در اون جبهه خودمون برای ما اولویت داره که بس اون رو عمل بکنه.
این در واقع خیلی خوب شد، یعنی به معنی که راهکارهایی که الان خود این بچه ها در واقع بدونن که تو کدوم سنگر باید مبارزه بکنن، خب متوجه شدن که الان اهمیت و ضرورت در سنگرهای رسانه‌ای خودشون به مثابه یک مشعل رسانه‌ای خیلی مهمه. میشه یکم مستاقی تر الان این جنگ رسانه‌ای رو باز بکنیم، بگیم آخو الان یک کسی میخواد الان به قول تو این سنگر میخواد نقش آفرینی بکنه، یک کسی که کنار خب بالاخره این کار رسانه‌ای که میخواد انجام بده بالاخره کار تبیینی خودش هم میخواد انجام بده، این مستاقی اگه بخواد در واقع یک کسی توی اینجا حضور پیدا بکنه چطور میشه؟ این
جنگ رسانه‌ای دو تا بُعد اصلی داره، بُعد داخلی بُعد خارجی. در بُعد داخلی یعنی که من برای فضای افکار عمومی و نقشه‌هایی که دشمن در داخل دارن طراحی بکنم. بُعد خارجیش چیه؟ بُعد این که من باید به اصطلاح تهاجم کنم، نبرد کنم، رویارویی کنم، برای نابودیش تلاش بکنم به واسطه رسانه. در بُعد داخلی جنگ رسانه‌ای باز دو بخش داره. جریان خونسازی نقشه‌های دشمن میشه بُعد اولش،
حالت پدافند میشه.
بله. که سه تا نقشه اصلی دشمن باز در بیان مقام اعظم رهبری، هراس افکنی، یأس آفرینی، اختلاف افکنی. این سه تا رأس کار دشمنه که میخواد انجام بده. میخواد خوف حاکم کنه، میخواد مردم رو ناامید بکنه، میخواد اختلاف ایجاد بکنه. در مقابل اینا باید انسجام بدهم، در مقابل اینا باید امید آفرینی بکنم، در مقابل اینها من باید چیکار بکنم؟ حماسه آفرینی و شکستن ترس داشتم. باید پرده، به تعبیر آن پرده توهم اقتدار آمریکا رو پاره کنم. امروز ما دقیقاً در نقطه هستیم که دوباره آمریکا داره میخواد با ترس ما رو مدیریت کنه. الان پنجشنبه است، گفته پنجشنبه جمع تهران رو خالی کنید. و ما در تهران نشستیم و داریم برنامه ضبط می‌کنیم. و داریم مبارزه می‌کنیم. داریم قرارداد رسانه‌ای بالا می‌گیریم. داریم می‌جنگیم کف خیابون. او دقیقا نوبله اینکه ما خالی بکنیم، او دقیقا میخواد ما بترسیم، میخواد با حراس ما رو مدیریت میکنه. اینجاست که آقا گفت وظیفه اول هیئت‌های مدیریت هیئت رو گفت وظیفه اول امروز هیئت‌های مدیریت اینه که در مقابل حراس افکنی دشمن بایستن. الان دم محرمیم، بسم الله موکبای خیابونی، بسم الله صدا، بسم الله حماسه خوانی، بسم الله دسته های خیابانی، بسم الله طبل جنگ زدن، بسم الله رجزخانی مدهان، رجزخانی نوجوانان هیئت، سرودخانی های خیابانی. به خدا قسم امروز هر پرچمی که تو هیئت میزنیم باید به ازاش ما به ازاش 10 تا علاوه اون توی محله بزنیم. ما باید یک کاری کنیم هر پرچم امام حسین نماد مبارزه با اسرائیل بشه، هر روزه نماد مبارزه با اسرائیل بشه. این میشه چی؟ این میشه مقابل با هر صفحه. این وظیفه هیئت هاست که به صورت آقا گفته. انسجام ملی که آقا گفتن امروز از هر روز دیگه واجب تره. اون همدلی رو ایجاد کردن، اون احساس و با خدماتشون زجالی بودن زندگی رو نشون دادن. چی میخوام بگم؟ پس من حیث رسانه این سگانه رو باید بزنم. زدن این سگانه راهکارهایی داره، روشهایی داره، چارچوبی که من برخشون مثلا بودم. ما باید رویداد رسانه خلق بکنیم. یعنی کارهای رسانه‌ای، کارهای کنش‌های اجتماعی نمادینی که پشتش یک روایت قوی رسانه‌ای شکل بگیرد. ما حد بدیم این جنگ رسانه است. حماس اینو به ما یاد داد که در هر صحنه نبردش که شهادت قطعیت داشت در هر صحنه نبردی که شهادت قطعی داشت یک نیروی اضافه میفرستاد که از اونجا تصویر در بیاد، یعنی حاضر بود میدونست که به اندازه هر گلوله به شبیه گلوله یاسینی که میزد، شبیه هر گلوله یاسینش یک دوربین باید باشه که به اندازه و بلکه 10 برابر اون باید کار بکنه. ما مصوبت بفهمیم اگه من تو خیابونم، اگه دارم کار امنیتی میکنم، اگر من دارم کار خدمات اجتماعی انجام میدم، اگه موکب دارم میزنم، رسانه من 10 برابر مهمتر از این کنشه بده.
همین روایت بشه.
باید روایت بشه، باید رسانه‌ای بشه. آقای فتلین غم‌انگیزه 98% بچه‌های حزب اللهی ما در رسانه مصرف کنندن نه تولید کننده، فقط 2% تولید کننده. من باید بفهمم بایدمون تولید کنم. آیت الله عابدی دیروز با آقا چک کردن وقتتون رو تلف نکنید، چک کردن موبایل نکنید، کنش بکنید و تولید بکنید.
انصافا هم الان تو محله‌ها که نگاه میکنیم، یعنی واقعا ما هر روز خدمت آقای وطن فدا می‌کنیم. بعد آقای وطن فدا تعبیری داشت، میگفت این پیام اول آقا رو نگاه بکنین، اصلا آقا نگاه میکنه میبینیم پشت چهرهش بشکنیه که چه تهدیدی برای ما ایجاد کردید که اتوتل این تهدید چه فرصتهایی داره ایجاد میشه. یعنی واقعا ما یه تعبیری هم داشتن ایشون که گفتن موسا در برابر خدا گفت ربش رحلی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی، خدایا زبان منو گرهشو باز کن بتونم با قومم صحبت کنم. یعنی امروز نگاه میکنی به نسبت قبل از این اتفاق انقدر فضای محلات ظرفیتش ایجاد شده برای گفتگو، برای کنش کردن، برای روایت کردن اتفاقی که مردم خودشون اومدن. الان مثلا من دیروز داشتم توی رسانه ها نگاه میکردم این ایده ای که آب نون بخرید، خب مثلا حالا محله‌ای که ما خودمون هستیم هم یه جوریه که به لحاظ امنیتی خب خیلی از ساکنینش اونجا خالی شدن، خیلی مثلا کسی نیست بخواد اونجا بیاد به مسجدیاش و اینها برسونه بگه آقا ایده نون برای فقط برای پیرمرد و پیرزن خوبه. من نگاه کردم ببینم که تو خود مسجد تو بیرون مسجد این چهارپایه گذاشتن، بستهای نون رو گذاشتن همینجوری رو چهارپایه، مردم پیرمرد و پیرزن نمیتونن برید تو صف بیاید نون. یعنی خود محله اصلا قبل از اینکه ما بهشون ایده بدیم خودشون اومدن اینو کشف کردن. یعنی یکی باید بدونه روایت بکنه،
روایت بکنه. و علاوه بر این روایت حالا بخوایم پس من یک مقادر بعد داخلی یه مقابله با طرح دشمن دارم که این سگانه که حضرت آفرموده، یه مسئله رسانه حرکت آفرین دارم. من باید به مردم ایده‌های کنشگری بدم. امروز شور و هیجان حرکت در جوانان، جوانان در زنان بی نظیره. یکی از مهمترین وظایف اینه که برای این ایمان مردم میدان رساله خلق میکنیم، بهشون ایده کنشگری بدیم، بهشون میدان تحرک بدیم. این اتفاقا از ابعاد طبیعی امروزه که ما بعد اینکه نترسیدی، بعد اینکه امیدوار بودی، بعد اینکه اختلاف رو گذاشتی کنار، خب حالا بیا به میدون و آرایش جنگی بگی من این اقدامات رو انجام بدم. به این رو جنگ
بیرون
پس گفتیم دو بود داره، داخلی
داخلی.
ما باید باز هر پایگاه مسجدیمون، هر پایگاه هیئتیمون، هر مدرسه‌مون، هر جلسه قرآنمون باید تبدیل بشه به این پایگاه، به این هسته مقاومت مبارزه رسانه با آمریکا و اسرائیل. خواهر از ما چه کاری جرد میاد؟ من چجوری باز مقابله بکنم با اسرائیل؟ عرض کردم یکیش حضرت آقا به جوانان و به نوجوانان امر کردن که بروید با همتایتان در جهان، اینهایی که آگاه شدن که اسرائیل وحشی و قاطعگر و ضد انسانه، اینهایی که حقوق بشر آمریکا در ذهنشون فرو ریخته، باید با اینا ارتباط بگیرید و بگید این آگاهیتون باید به حرکتون منتقل بشه، باید وظایفتون انجام بدید، باید به خیابان بیاید. یک، پس جوانان نوجوان. دو، ما امروز باید شریان‌های اقتصادی اسرائیل رو باید قطع بکنیم. متاسفانه بیش از 50% تعاملات اقتصادی اسرائیل با کشورهای مسلمانه و ما میتوانیم بسیار از این شریان‌ها رو قطع بکنیم. این که از کالاهای اسرائیلی داخلی این طرف بود که متاسفانه اون برخوری به دومون هم با هم نداشتیم. همه دنیا کوکاکولا و پپسی و
نمیدونم کردن
دارن. هنوز تو ایران داره این قصه رواج داره، نسله و دنه تونه به حرف همین داره داره کار میکنه. هنوز با افتخار هم روشون نمیشن تحت لیسانس کوکای بیرون، یعنی ما مواد اولی از شرکت فلان با افتخار شرکت نسله میاد میگه آقا با افتخار ما اصل شرکت گلوبال جهانی بوده و همه چی اینجا طبق استانداردهای گلوبال جهانیه و مدیر با افتخار میاد شروع میکنه مدیرانش حرف زدن. چی میخوام بگم؟ قطع شرایط اقتصادی چه در داخل چه در بعد بین‌المللی با کار رسانه‌ای شدنیه. هیچی چجوری شدنیه؟ یعنی فلان شرکت ترکیه‌ای دارد مثلا تأمین تجهیزات اسرائیل رو میکنه، ما میتوانیم برویم برای اون کامنت بگذاریم، میتوانیم اگر بچه های فنیه به درد بخور داریم هک های ساده اینجوری انجام بدیم، میتوانیم روشنگری بکنیم. امروز آقا به اساتید و دانشگاه صاحبان فکر دیروز تکلیف کردن، گفتم بروید این وضعیت ایران رو روایت بکنید برای فرهنگان جهان و مردم جهان. ما تو هر محله و معلم داریم، معمولا استاد دانشگاه داریم، دانشجو داریم، فعال داریم، در جنگ رسانه‌ایه و ده ها کار دیگه بتونید، از کنش های نمادین، از کارهای جنبشی و هنری که میتونید فیلم بگیریم و از ارتباط هایی که میشه شکل بگیره، همین ها ابعادی که تو این جنگ مهمه. آقای فتحعلی مصیبت ما اینه که بچه های سوپر فرهنگی ما هر به حرف آقا اعتماد ندارن که آقا امروز تنگه احد این جنگ احد اینجاست. عده‌ای با نگاه غنیمت، عده‌ای با نگاه نجات دادن جان رسول الله دارن تنگه احد رو ترک میکنن و فریاد داره میزنه فرمانده که آقا تنگه احد اینجاست که میتونه صحنه رو تغییر بده. همون کشت اون باشه. این بعضا مسئله مهمیه که خب در این بوتم اینها شکل بگیره، ما بتونیم به این صحنه شکل بگیره و من حالا یک باید حضور داشته باشم، بچه هایی از بوله بعد از انفعال خارج بشن، جبهه انقلاب، امت حزب الله بعد از انفعال خارج بشن، باید کنشگری بکنه و بعد باید مردم رو بیاره توی لای دو توده، مردم باید به میدان بیاره و در این میدان فعال بشن، چه در مدیریت بحران، چه در جنگ رسانه‌ای، چه در آرایش جنگ افتاد در مقابل اسرائیل. و باز من چون مخاطب این برنامه دوستان انقلابی و فعال اجتماعی هستن و فعالان حوزه گفتمانسازی هستن، باید خودمون رو بحران‌های بسیار بزرگتر آماده کنیم. این مهمه، نباید بگم نه چیزی باش آماده نباشیم، باید آمادگی تمام عیار داشته باشیم برای بحران‌های بسیار بزرگتر.
آقای ایرانمنش، اگر به عنوان جمع‌بندی یه نکته‌ای که الان بالاخره امروز وجود داره اینه که شاید مثلا این بچه‌های فعال فرهنگی الان هنوز تو شوکه، یا شاید مثلا هنوز بعضیا جدی نگرفتن، یا هنوز بعضیا احساس تکلیف نکردن، شاید مثلا بخشای کنش‌های بیرونی که باید انجام بدن اقتضاعاتش بماند، یکی دو تا مثلا می‌بینید نکته هستش که کمک میکنه به خودسازی خود اون فرد که آقا این درش در دل خودش قیامی اتفاق بیفته، در دل خودش یک در واقع ایمانی قوت پیدا بکنه. به عنوان شخصی که در واقع خود شما بالاخره سالهاست تو فضای فرهنگی اجتماعی دارید کنشگری میکنید و در واقع دستی براتش دارید و پیشکسوت این حوزه هستید، اگر یکی دوتا توصیه هم به این بچه ها بخواید داشته باشید که واقعا بچه ها یکی دوتا توصیه فردی خودشون تو بعد خودسازی که بتونه در واقع این فضا در بچه ها دگرگون بشه که زودتر انشاءالله به خودشون بید.
نکته اول روی کرده فرصت شناسان است. ما متاسفانه عادت کردیم هم به خاطر دانش استعماری هم به خاطر قلبه رویکرده امنیتی صحنه رو عادت کردیم و نگاه تهدید کنه آسیب دیده میبینیم و روایت میکنه و روش حرف میزنیم به راهبرد هاش میرسیم. توصیه اولا میگه اولا ندارن خودمون ساده شناخت خودمون، ثانیا در گفتگوهایی که بین اون شکل میگیرد روی کرد فرصت شانس ها به روی کرد غالب شکلیم و اما به نعمت رب بکنم حدث رو بزنیم کانون بحث همون. وقتی روی کرد اون فرصت شناسانه شد، اون وقت از این صحنه تلاش میکنیم نهایت بهره رو ببریم، نهایت بهره رو ببریم. چگونه این نهایت بهره رو ببریم؟ امام به ما آموخت عرفان در مبارزه است. اگر من تا حالا دنبال عرفان بودم الان وقتشه، اگر من دنبال تربیت نیرو بودم، تربیت نیرو در صحنه مبارزه هزار برابر قوتش بیشتر از صحنه عادیه. الان وقتشه. اگر من دنبال جذب قشر خاکستری بودم الان وقتشه. اگر من دنبال بست معنویت بودم الان وقتشه. معنویت تخدیریه تو همون حس قریبی که همیشه با منی، معنویت ممارزهی که برای انتظار برای سال زمان حاضر جان بده و تو پای جانش پای انتظار بیسته، افضل الاعمال باشه انتظار. اگر من دنبال اینم که تشکیلاتم رو سالها دنبال تغییر بدم، تکون توش بدم، نمیتونستم، گیر افتادم، دوچار تحجر شدم، به تعبیر آقا تحجر مهمترین آفت ماست، یعنی این زمانه تغییر کنم، من تغییر نمی کنم. اگر آقا بارها گفته که مهمترین کار شما باید باشه که نسبت به نظم نوبل جهانی فرق داشته باشید و کار بکنید و من تا حالا باش کار نکرده بودم، این عقب ماندگی رو جبران بکنم، این فرصت بی‌نظیر منه که انسان سه ساعتی بسازم، انسانی که هم در ساعت محلی، هم در ساعت ملی، هم در ساعت بین المللی کنشگر همزمانه. در صورتی که نظام تربیتی و کنشگر قبلا انسان تک ساعتی بود، اگه محلی بودی دیگه ملی نبودی، اگه ملی بودی دیگه بین المللی نبودی، اگه بین المللی دیگه محلی و ملی نبودی. ما امروز به مبارزان، به نوجوانانی، به مبارزان، به مؤسساتی، به مساجدی، به هیئتی نیاز داریم که سه ساعتی باشن، بتواند این ستا رو با هم همزمان عمل بکنه، مثل مسجد، مثل صدری خامنه‌ای در مشهد که هم روحانی مسجد کرامته، هم در بعد ملی داره با قوم جریان مبارزه رو جلو میبره، هم در بعد بین‌المللی به اخوان و به طاهرحسین و به هند و به مصر رو داره فکر میکنه و طراحی میکنه. صحنه مبارزه امروز به این انسان‌ها به شدت نیازمنده، انسان‌های سه‌بعدی که بتواند سه ساعتی که بتواند اینجوری عمل بکنن. میخوام بگم این فرصت بی‌نظیریه که بخوام اینجور فرصت شناسانه نگاه بکنم، وقتی جنگ رو ببینم حالا اخوت من مبتنی بر مبارزه شکل میگیره. ولایت ارضی ما در ولایت طولی که در صحنه مبارزه شکل میگیره بی‌نظیره. من باز اینجا منظور اخوت، اخوت‌های تخدیری نیست، بریم خونه هم دیگه سر بزنیم، به هم هدیه بدیم، با هم خوب باشیم، رفخم بزنیم به هم دیگه، اینش خوبه، توصیه دینه. ولی من در صحنه مبارزه به اخوت برای مبارزه نیازمندم، اخوتی که به خلق جهاد میانجامد، به روحیه جهادی میانجامد، به حرکت میانجامد. امروز بیش از همه این اخوت قابلیت شکل گرفتن داره و این فرصت ها رو ببینیم، این فرصت ها رو بفهمیم، این فرصت بشناسیم. اگه جمع شدیم تو پایگاه، اگه جمع شدیم تو مسجد، اگه جمع شدیم تو هیئت، به جای این فرصت شناسی ها نشستیم هی اخبار با هم دیگه چک کردیم، هی بحثای آسیب شناسی رو تحلیل شناسی ها میگفتیم،
همچنان در مقام استفاده مونده
این ما کاش استفاده بکنیم، استفاده درست هم نمیکنیم. کسی که نمیدونه فرصت شناسانی نداره اساساً حرف آقا نمیتونه بشنوه، اصلا به گوشش نمیاد. من یه عالمه مثال زدم تو این جلسه، راهبردهای اساسی که آقا گفته ولی به گوش خیلی از کنشگران واقعی مرده بلایی هست، چون اصلا به اون نگاه نمیتونه همراه بشن. و اگر ما قدردان این صحنه بی‌نظیر تاریخی باشیم و هم مقام خودمون برای این صحنه بی‌نظیر تاریخی جذب بکنیم، این آغاز بی‌نظیری برای آینده انقلاب خواهد
بود. انشاءالله دست شما در نکنه، تقدیر و تشکر میکنم از استاد عزیز و بزرگوارمون جناب رهانی ایرانمنش. من خودم به شخصه خلاصه از مشغله های ایرانمنش خبر دارم و میدونم که خلاصه این ایام جاهای مختلف ایشون رو دعوت میکنن، همین که خلاصه دعوت ما رو پذیرفتن و قبول زحمت کردن ازشون تقدیر و تشکر داریم. انشاءالله که خلاصه این ایامی باشه که بتونیم ما هم مجاهدانه ادامه بدیم و نقش خودمون رو پیدا بکنیم. انشاءالله که خداوندم بر توفیقات برادر و استاد عزیزم آقای ایرانمنش روز به روز بیفزاید. آقای ایرانمنش تشکر فرمان دست شما در
سلامت باشه، توفیق بود برای من. انشاءالله که این صحنه نصرت عزت بی‌نظیر جبهه حق باشه و نابودی کفر بمیشه اسرائیل و آمریکا باشه و انشاءالله با این مقاومت و با این مبارزه انشاءالله زمینه ظهور فراهم بشه.